استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یکی بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشتهای این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. آرش همایون در استیدو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. وزارت داخله افغانستان میگوید سر از فردا هیچ کارمند این وزارت اجازه ندارد به سفارت‌های کشورهای خارجی برود. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. مشروع خبرها. طالبان پیشنهاد مذاکرات صلح با حکومت افغانستان را رد کردند. قرار است دور تازه مذاکرات صلح افغانستان در ماه آینده میلادی در عربستان سعودی برگزار شود. یک عضو شورای کویته گروه طالبان با آژانس خبری رویترز گفته است که آنها در ماه جنوری سال آینده میلادی با مقامات آمریکایی در عربستان سعودی ملاقات خواهند کرد تا روی مسائل بحث شود که در نشست اخیر در ابوظبی در مورد آن به نتیجه نرسیدند. این رهبر طالبان که از افشای نامش خودداری شده، همچنان گفته است باید به همه جوانب روشن باشد که ما با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنیم. قبل از این مقامات افغان ابراز امیدواری کرده بودند که در دور تازه مذاکرات صلح که قرار است در هفته آینده در شهر جده در عربستان سعودی دایر شود، هیئت افغانستان با طالبان گفتگوهای مستقیم را انجام دهد. وزارت داخله افغانستان میگوید سر از روز دوشنبه دهم جدی هیچ کارمند این وزارت با پلیس اجازه ندارد بدون آگاه ساختن رهبری اداره مربوطه به سفارت‌های کشورهای خارجی برود. بر اساس اعلامیه این وزارت، هیچ کارمند ملکی و نظامی وزارت داخله اجازه ندارد در روزهای ملی، روزهای استقلال و مهمانی‌های شبانه در سفارت‌های خارجی اشتراک کند. در اعلامیه گفته شده است که با متخلفان بزن تلاش برای جاسوسی برخورد جدی خواهد شد. اخیراً امرالله صالح، رئیس سابق اداره عمومی امنیت ملی افغانستان، به حیث سرپرست وزارت داخله این کشور تعیین شده است. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید ایران به طالبان افغان اسلحه، آموزش و پول داده است. در یک گزارش 117 صفحه‌ای پنتاگون که در ماه دسامبر به کنگره ایالات متحده آمریکا فرستاده شد، گفته شده است که بر اساس گزارش اعضای پارلمان و مقامات امنیتی، ایران به مقامات محلی و مرکزی افغانستان به خاطر پیشبرد منافع خود رشوت داده است. در این گزارش از کسی نام گرفته نشده است. اما صبغت الله احمدی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، شام شنبه به رادیو آزادی گفت تا هنوز آنها شواهدی در این مورد در اختیار ندارند. تهران که در گذشته این اتهامات را رد کرده بود، تا هنوز در مورد این گزارش جدید رسما تبصره نکرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رایدهی در انتخابات پارلمانی بنگلادش صبح امروز آغاز شد. بر اساس گزارش‌ها، شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش برای سومین دور پیهم خواهان رسیدن به قدرت است. انتظار می‌رود که حزب عوامی لیگ شیخ حسینه در انتخابات امروز برنده شود. حزب ملی بنگلادش که مخالف حکومت است در رقابت با حزب حاکم قرار دارد. حامیان احزاب مخالف ادعا می کنند که با برخوردهای فیزیکی، ارعاب و دستگیری توسط حکومت روبروان، اما حکومت بنگلادش این اتهامات را رد کرده است. بنگلادش حدود 165 میلیون نفوس دارد و گفته می شود که بیش از 100 میلیون تن در انتخابات امروز واجد شرایط رایدهی شمرده شدند و آنها برای 299 عضو پارلمان آن کشور رای خواهند داد. نیروهای امنیتی هلند و جرمنی میگویند 5 تن را به اتهام طرح‌ریزی فعالیت‌های تروریستی در هلند دستگیر کردند. پلیس هلند دیروز گفت 4 فرد مظنون را از مناطق مختلف شهر روتردام دستگیر کرده است. نیروهای امنیتی جرمنی نیز گفتند که به درخواست پلیس هلند 1 فرد مظنون را در مرکز یکی از شهرها دستگیر کردند. در اعلامیه‌های این دو کشور در مورد هویت افرادی که دستگیر شدند تا هنوز چیزی گفته نشده است. در اعلامیه‌های نشر شده توسط نیروهای امنیتی هلند و جرمنی آمده است که تحقیقات از این افراد ادامه دارد. و خبر آخر این که در نتیجه یک رویداد ترافیکی در منطقه سایبریای روسیه حداقل 6 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. آژانس‌های خبری دولتی روسیه گزارش دادند که این حادثه در نتیجه برخورد یک ارادبس با یک موتر لاری در منطقه خانتی‌مانیاسک در سایبریا رخ داده است. مقامات صحی گفتند که وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است و شاید تعداد تلفات این رویداد بیشتر شود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگه سلام و تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه یک ساعته. در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این گروه با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی کند. در این مورد برخی از کارشناسان مسائل سیاسی به این باورند که کشورهای دخیل در پروسه صلح افغانستان در این خصوص صادقانه عمل نمی کنند.
امریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبان رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگه سعودی، پاکستان و امارات صادقانه بخواهند.
باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبل سراجند که این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده داشت.
بعد اینا خودشان یک ذره یک شایستگی نشان بدن که سمنت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن.
نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی حتمی است. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از نیم ساعت پیش رو برایتان داریم. برنامه هفتوار کارمان زر نیز در نیمه دوم همین ساعت در پای خواهد آمد. با ما باشید. بله، همگونه که در معرفی عناوین برنامه بود، در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند که این گروه با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمی کند. این موضوع را همکار ما اجمل تورمان دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر و تازه ترین را با ما در این مورد شریک کنه. سلام جناب تورمان، صبح خسته نباشین.
تشکر هنایش، سلام خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز رادیو آزادی. تازه ترین ها در این باره این است که مشران جرگه افغانستان ابراز تأسف کردند که طالبان مسلم چنان در نشست جده با آیت صلح حکومت افغانستان گفتگو نخواهد کرد. سناتور رحمت الله تکزی امروز این موضوع را در مجلس عمومی مشران جرگه یادآوری کرده و اظهارات در مورد داشته که مشنویم.
شیو د افغانستان د حکومت او نظام سره خبرو تکلیف تر څو خپل بین افغانی تفاهم ته ورسیږو د ملک ته او خلکو ته صلح راش.
با تاسف اظهارات طالبان در این باش داشتن که با هیئتی که حکومت افغانستان به جده خواهد فرستاد اینا شرکت نخواهند کرد در گفتگو با ها. با اینا یک عضو این شورا به خبرگزاری رویترز گفته که در جده هم باید صلح افغانستان صحبت نخواهد کرد. این شخص که از وی نام برده نشده گفته که در این نشست مقامات امریکا در رابطه با موضوعاتی که در نشست ابوظبی روی آن به نتیجه نرسیدند صحبت خواهد شد. در این حال زبیونال مجاهد سخنگوی طالبان هم گفته است که طالبان با حکومت افغانستان به میز مذاکره نخواهد نشست. اما رئیس مشاوران جرگه شورای ملی فضل‌الدین مسلم‌یار تاکید میکند که طالبان مسئله باید با هیئت مذاکره کننده حکومت گفتگوها را آغاز کند.
متاسفانه بوایی چې طالبانو بیا هم د ولس سره د سولې په رابطه باندې مستقیما خبرې رد کړي. دا د خواشینۍ ځای دی.
فضل هادی مسلمیار گفته است که باید طالبان مسلح در میز مذاکره با حکومت افغانستان در جده بینشینند و گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بله
جناب تورمانصب، بعد از این معلومات نکات تازه که شما ارائه کردین، چیزی که مهم به نظر ما و شنوندگان عزیز ما میرسه است که حکومت افغانستان چه موقف گرفته؟ چرا در نشست ابوظبی هم وقتی که گروه طالبان با حکومت افغانستان، هیئت حکومت افغانستان دیدار نکردن، بعضی از واکنش‌های را به دنبال داشت. حالا حکومت افغانستان چه موقف گرفته در قبال این قضیه؟ چند تازه است؟
بله انایسب، خواستیم در این باره نظر حکومت افغانستان را هم داشته باشیم. من تا مسئولین حکومت در مورد و نظر دادن راضی نشدن و چیزی که قبل از این بود که ایالات متحده آمریکا نماینده خاص وزارت خارجه از این کشور با رئیس صلح افغانستان ای در گذشته در نشست ابوظبی که طالبا به خاطر مذاکره با حکومت افغانستان حاضر نشدن ابراز تاسف کرده بود و گفته بود که طالبا در این باره اشتباهی را مرتکب شدن. ولی سفر اخیر شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به کابل، این امیدواری ها یک چیزی بیشتر شده بود، به خاطر که آقای قریشی گفته بود که کشورش طالبان را به این متفق خواهد ساخت که با حکومت افغانستان در جده با میز مذاکره خواهند شد.
تشکر میکنیم. همکار ما اجمل تورمان بود که در مورد که گفته شده در حالی که قرار است هفته آینده در جده نشست ابوظبی در مورد صلح افغانستان تعقیب شود، اما طالبان به تازگی به خبرگزاری رویترز گفتند که این گروه باید حکومت افغانستان دیدار نمیکند. این موضوع را همچنان از دید کارشناسان به بررسی گرفتیم. در همین حال احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی در افغانستان میگوید تا زمانی که پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نخواهند، طالبان با حکومت افغانستان مذاکره نخواهند کرد. نصرت پارسا در این باره با آقای سعیدی مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که چرا طالبان دیدار با تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان را رد کرده است.
طالبان به اهداف درازمدت خود رسیدند که هدفشان مذاکره با آمریکا بود. مسکو و آمریکا منعش ابرقدرت، اونا را منعش نیروی مطرح بشناسند، دولت افغانستان هم امتیازاتی را به اونا قائل شد. بنابراین اونا میخواهند که باید با قدرت های بزرگ مذاکره کنیم، چون توپ در میدان ازوست. افغانستان با سیاست های زیگزاگی و اشتباهی خود عملا این پروسه را که با طالبان به این مذاکره کنیم باخته است.
آقای سعیدی، اما حکومت افغانستان گفته که گفتگوهای صلح باید بین الافغانی باشه و آمریکا هم گفته که نقش ما تسهیل کننده است. اگر در جده نبینه، به نظر شما بالای تامین صلح در افغانستان که هنوز هم یک رویا است برای مردم افغانستان تاثیرات منفی نداره؟
اشعار تا عمل بسیار فرق داره. بارها دولت افغانستان گفته که مذاکرات بین الافغانی هرگز جامعه عمل نپوشیده. آمریکا، پاکستان، سعودی، امارات گفتن ما طالبان رو با حکومت افغانستان سر میز مذاکره میاریم، عملا نشده. من باور ندارم که اگر سعودی و پاکستان و امارات صادقانه بخواهن، هیچ امکان نداره که طالبان با دولت افغانستان مذاکره کنن. این کشورها هنوز به منافقت رو آوردن و هنوز منافقت میکنن.
خب به نظر شما چگونه باید به صلح بین الافغانی دست پیدا کنه مردم افغانستان یا حکومت افغانستان؟
نمیدانم شما دوستای ژورنالیست وضعیت افغانستان که حال جریان است، قرارهای جدید و سیاست و کشتن مستن، شما باور دارید که در افغانستان صلح میاره؟ خیال میکنم اشتباه است. من خیال میکنم که هم از طرف حکومت افغانستان آلارم جنگ آغاز شده و هم این پروسه ادامه پیدا میکنه. مسئله صلح حالا مطرح نیست.
پس به نظر شما چگونه باید به صلح نزدیک شود افغانستان و جای جنگ، بدیل جنگ چگونه باید؟
صلح به مردم افغانستان مانند آب حیات است، ولی گره صلح به دست ما نیست. بادارهای دیگری تعیین سرنوشت میکنند.
مثلا کیها میتونن نقش خوبتر بازی بکنن؟
مثلا امریکا، مثلا پاکستان، مثلا سعودی، مثلا ایران، مثلا قطر. ما کی هستیم؟ ما چیکاره هستیم؟
یعنی دولت افغانستانی توانایی نداره که قانع بسازه پاکستان و کشورهای دیگر که شما نام بردین به خاطر
شما شاهد هستیم که هیئت 12 نفری به امارات رفت، چقدر خجالت زده پس آمدن. با چی پشتی بود یار من جفاکار از پشتی گپشی میگیدی؟
مصاحبه احمد سعیدی کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد اظهارات تازه طالبان مبنی بر اینکه در نشست جده با هیئت حکومت افغانستان دیدار نمیکنند مفصلا صحبت داشتند. شورای منتخب معلمین افغانستان از تأخیر در پرداخت حقوق معلمین شهر کابل که در روز انتخابات به حیث کارمندان موقت با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده بودند از سوی این کمیسیون کردند. در این مورد لحظات بعد حتما گزارش داریم و حالا اخبار اقتصادی رو داریم که فرشته ندا پیشکش میکند.
وزارت معادن پترولیم افغانستان میگوید در کمیته محافظت جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن روی پلان عمل جلوگیری از استخراج غیرقانونی و قاچاق معادن در سال 1398 صحبت شد. در دلبسی فطری سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت این پلان به خاطر مسئولیت سرمایه ملی افغانستان که معادن این کشور است و همچنان تشویق سرمایه گذاری داخلی و خارجی در افغانستان بسیار مهم است. با گفته وی نامنی‌ها و جنگ‌های اخیر در چند سال گذشته سرمایه گذاری سیستم در بخش استخراج معادن را متأثر ساخته است. بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم این کمیته بر اساس فرمان رئیس جمهور غنی ساخته شده که به شمول وزارت‌های معادن و پترولیم و ارگان‌های امنیتی برخی ادارات زیرربط دیگر هم در آن شامل است. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت بلخ میگوید دهلیز هوایی میان بلخ و ترکیه در آینده نزدیک افتتاح می‌گردد. شیر احمد سپاهی زاده امروز برای رادیو آزادی گفت متشبثین و تاجران ولایت بلخ به خاطر این کار آمادگی لازم دارند. با گفته وی پست قرقال، قالین و برخی تولیدات دیگر افغانی از بلخ به ترکیه صادر می‌شود. قابل یادآوری است که پست قرقال و قالین افغانی به سطح جهان مشهور است و در خارج از کشور علاقه‌مندان زیادی دارد. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلویی آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلویی 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سیر برند 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 58 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل با 56 افغانی به فروش می رسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 75 افغانی و 40 پول، یک یورو 86 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 5 افغانی، 1 ریال سعودی 19 افغانی و 95 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار پاکستانی 540 افغانی.
شورای منتخب معلمین افغانستان از تأخیر در پرداخت حقوق معلمین شهر کابل که در روز انتخابات به حیث کارمند موقت با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری کرده بودند، از سوی این کمیسیون انتقاد کرد. احمد حسین محمدی رئیس ارتباطات این شورا در صحبت با رادیو آزادی از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا در پرداخت حقوق معلمین توجه لازم داشته باشد. در این حال ذبیح الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تأخیر در پرداخت پول معلمین به سبب مشکلات تکنیکی صورت گرفته و این مشکل به زودی برطرف خواهد شد. جاوید حسن‌زاده در این باره جزئیات را دارد.
با گذشت بیش از دو ماه از برگزاری انتخابات ولسی جرگه، شورای منتخب معلمین افغانستان هشدار می‌دهد که اگر در خصوص پرداخت حقوق معلمین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات توجه نشود، معلمین دست به تظاهرات در برابر دروازه این کمیسیون خواهند زد. احمد حسین محمدی رئیس ارتباطات شورای منتخب معلمین افغانستان با ابراز این مطلب میگوید که معلمین در شرایط دشوار در روزهای انتخابات کار کرده و حالا نیاز بیشتر به حقوق دارند که از سوی کمیسیون برایشان وعده داده شده بود.
معلمین شهر کابل در ایام انتخابات در ایام کمیسیون کار کردند. این انتخابات هم تیر شد، ایام زمستان هم بیچاره در بدر هستند، یک ماش بخور نمیذارن. حالا خواست ما اینه میسته که با کمیسیون انتخابات باید این پول از یارا بتن تا مشکلات های از یارا مرفوع شد و نمومدواری از یارا ختم شد.
آقای محمدی میگوید معلمینی که با کمیسیون به حیث کارمندان موقت کار کرده بودند به خاطر این مشکل چندین بار نزد وی مراجعه کردند تا صدایشان را به گوش مسئولان رسانده و در پرداخت حقوقشان اقدام گردد. بر اساس معلومات وزارت معارف افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات در تفاهم با این وزارت شماری از معلمین مرکز و ولایت کشور را در روزهای برگزاری انتخابات ولسی جرگه به حیث کارمندان موقت در محلات انتخاباتی استخدام کرده و یک مدد معاش نیز برایشان مد نظر گرفته شده بود. رئیس ارتباطات شورای منتخب معلمین افغانستان میگوید که معلمین با پذیرفتن همه مشکلات با کمیسیون همکاری کرده و در محلات رایدهی تا ناوقت های شب نیز کار کردند. انتخابات ولسی جرگه با تاریخ های 28 و 29 ماه میزان سال جاری در 32 ولایت کشور برگزار شد. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در خصوص شکایت معلمین معارف در جهت تأخیر در پرداخت حقوقشان میگوید که این کار با ادارات بین المللی ارتباط دارد. اما زبی سادات معاون سخنگوی این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها برای حل این مشکل از سوی کمیسیون ادامه دارد.
حقوق از اینا را کمیسیون نه بلکه از طرف UNDP برشان پرداخته میشه و اونا هم پروسیجر از اینا کمک مغلق هستن و اگر در اسناد یک نفر مشکل داشته باشد همه در اسناد دیگری پروسر از سر شروع میکنه. در بعضی ولایت ها این مشکل وجود دارن و امروز هم امرای بخش مالی ما مصوبت کردم و اونا هم گفتن که موضوع را بسیار جدی گرفتن امرای UNDP و کوشنایی صورت میگیره که از چیز دوتر باید اینمی حقوق از اینا برشان پرداخته شود.
این بار نخست نیست که شورای منتخب معلمین از عدم پرداخت حقوق معلمین از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شکایت میکند، بلکه پیش از این نیز شماری از معلمین ولایات مختلف از این مسئله ابراز نگرانی کرده و خواهان پرداخت حقوقشان از سوی کمیسیون گردیده بودند. اما اینکه این معلمین حقوقشان را به دست خواهند آورد یا خیر، مسئله است که با گذشت زمان روشن خواهد شد.
نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اصلاحات در کمیسیونهای انتخاباتی حتمی است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد آزاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید فهرست رای دهندگان و ژورنال بیشتر از 300 محل در کابل لادرک میباشد. فرشته ندا خبرنگار ما با آقای رشید مصاحبه کرده و نخست از وی در مورد تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی ولیسی جرگه پرسیده است.
ما از آدرس کمیسیون انتخابات یک روز یک حرف درست و صادقانه را نشنیدیم که بر مردم واضح بکنیم. مشکلات کابل چند بحث داره. اول این که هنوز بین کمیسیون شکایت و کمیسیون انتخابات موضوع نهایی نشده. در حدود 300 محل هست که صندوقهایشان ریزلشیه دارن، در عین حال ژورنال و فهرست رایدهندگان، یعنی اصلا واضح نمیشه که پدر و مادر از این محلات کی هستن. تا که نهایی نشود این خودش صدمه کلان است برای نتایج و اعتبار آرای ابتدایی. دومی که متاسفانه کمیسیون انتخابات هیچ نوع کنترل و مواظبت از پروسه نداره. یعنی اگر یک اداره به بی اندازه انتقاد روش به وجود بیاید، خود طبیعتا که اونها راه حل پیدا میکنن و به خاطر حفظ آبرو و عزت مو پروسه و اداره انتخابات تلاش خود میکنن. ولی بعد بخصوصا که کمیسیون انتخابات اصلا پاورگی همچه موضوعات نیست.
بله.
روز با گذشت هر روز اینها پیش من همو عیشت و آبرو عزت پروسه را پایین آوردن و یک مشکل کلان است که متاسفانه با پروسه به وجود آمد.
سب ای که گفتین که تاخیر در از اعتماد مردم هست، البته صدمه میزنه، یعنی مردم بیشتر به پروسه به اعتماد میشه، چی فکر میکنین که تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه چقدر پروسه انتخابات ریاست جمهوری را متضرر میرسانه؟ یعنی مردم چقدر نسبت به اون انتخابات هم به اعتماد میشه؟
بدون شک این مدیریت و در عین حال اداره که در انتخابات پارلمانی ثابت شد، اگر اصلاحات جدی در رهبری و کادر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به وجود نبیه، به این معنی است که ما به عوض اشتباه یک گناه بزرگ را نسبت به حیثیت و آبرو و عزت از کشور مرتکب میشیم. متاسفانه اینها نه ظرفیت و توانمندی دارن که دیگه پروسه را مدیریت بکنن. فعلا هم اینها حاکم روی پروسه نیستن. هر چی اتفاق میفته کسی پاسخگو نیست و اون طرف حکومت افغانستان هم خاموشیشان و سکوتشان برای پروسه برانگیز است. چرا از کمیسیون پروسه نمیکنن؟ چرا بالاخره این وضعیت را میقسم یا حفظ کردن؟
بله. رشید صاحب، رای حل به نظر شما چی است که چی کار باید یا چی اصلاحات باید به میان بیاید که این پروسه هم قابل قبول بر مردم باشه و هم شفاف باشه؟
ما خب گفته بودیم که وظایف کمیسیون اعضای کمیسیون به تعلیق ده، یک اداره متخصص شکل بده که هر چه زودتر اینا با کمیسیون شکل انتخاباتی کار بکنن و برای نتایج نهایی انتخابات حداقل امو تمام شخصه هایی که بر شفافیت و اداردهی کار میکنن بر اعتباردهی و سمدهی درست انتخابات اون کار شود. ما فقط امو رای حل میدانیم. رای حل دومی است که کمیسیون شکل انتخاباتی با تمام قوت باید از امو حیشت و اوتوریته خود به خاطر پاکدن امو آرای پاک و در این ها حفظ اعتبار نتایج نهایی کار بکنن و دید اصلا از نهادهای ناظر از تمام دستمدکارهای دی پروسه استفاده بکنن تا ای که مردم افغانستان بالاخره نتایج نهایی را قبول بکنن. و بخاطر انتخابات جمهوری جدا ما تغییر رهبری را یک شرط اساسی میدانیم. اگر در بدنه مدیریتی و مربوط به اعضای کمیسیون انتخابات توجه جدی صورت نگیرد از طرف حکومت و سیاسیون که بیرون از حکومت هستن و میخواهیم که اونها کاندید باشن، به این معناست که ما آینده کشور را به طرف تقرا میکشانیم.
مصاحبه یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان را میشنیدید که در مورد تاخیر در اعلام نتایج انتخابات پارلمانی صحبت میکرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
باشندگان ولایت پروان در حال خواهان نوسازی فابریکه سمنت جبلسراجند که این فابریکه در گذشته تولیدات با کیفیت و گسترده داشت. در حال حاضر این فابریکه فعالیت خود را از سر گرفته و با گفته مسئولین آن اکنون 28,000 خریطه در یک ماه سمنت تولید شده خود را سمنت تولید شده و داشته‌های خود را به فروش می‌رساند. در این باره از جبلسراج گزارش داریم.
مردم در ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی فابریکه سمنت جبلسراج این ولایتند. فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج یکی از نهادهای مهم صنعتی دولتی به شمار می رود که از آوان تأسیس تا حاکم شدن رژیم طالبان در سال 1375 فعالیت گسترده داشت و بخش اعظم نیازمندی های سمنت افغانستان را برآورده می ساخت. اما این فابریکه پس از سال 1375 و به اثر شدت جنگ های طالبان با نیروهای رژیم ضد طالبان از فعالیت باز ماند. در حال حاضر باشندگان ولایت پروان خواهان بازسازی و نوسازی نهاد تولیدی هستند.
بعد اینا خودشان یک ذره یک شایستگی نشان بدن که یک سمت ما از بیرون مثلا اکمالات نشه، از اینجا خودشان تولید کنن، هم کیفیتش بالا ببرن، اینا در تولیدش بعد کوشش بکنن که بیشتر تولید کنن، شبانه روزی جورش کنن که هم مردم مصرف کار بار شون، هم مثلا کارشان نیا و نتیجه خوب پیش ببرن.
در سالهای گذشته ده ها نفر در فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج در بخش‌های مختلف مصروف کار بودند. اکنون مسئولین فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج میگویند تلاش کردند تا این فابریکه تولیدات خود را با کیفیت قابل ملاحظه اثر گیرد. بابر امینی رئیس فابریکه سمنت جبلسراج در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: با این حال مسئولین ریاست فابریکه سمنت جبلسراج از نهادهای دولتی خواسته بودند که با توجه به کیفیت خوب سمنت این فابریکه اگر در اجرای پروژه های دولتی از سمنت این فابریکه وطنی به جای سمنت وارداتی پاکستانی خریداری صورت بگیرد، فابریکات افغانی مانند سمنت جبلسراج رو به رشد خواهد گذاشت. در این مورد وحید شهکار سخنگوی والی پروان میگوید در پروژه های ساختمانی از سمنت افغانی استفاده می شود.
پیام والیسه بعد اینها ای بوده که کوشش کنند که تولیدات خود وطن رشد بتن، خریداری بیشتر شه و اقتصاد خود وطن بالا بره. از تولیدات این فابریکه برای کارهایشان که در بخش ساخت و ساز میباشه شرکت ها استفاده کنند که خوشبختانه پیام والیسه تاثیرات بسیار خوب خود داشت. شرکت ها هم خیلی خریداری خوب داشتن از این تولیدات فابریکه و اونا برشان قناعت بخش بوده، فروشاتشان خوبتر بهتر بوده.
فابریکه تولیدی سمنت جبلسراج در سال 1337 تأسیس شد که در آن زمان ظرفیت تولیدی این فابریکه به 100 تن در شبانه روز می رسید. به گفته متخصصین تولیدی در این فابریکه، کیفیت سمنت تولید شده در فابریکه جبلسراج از نوع پورتلند با مارک 450 می باشد که دارای دو برابر کیفیت سمنت وارداتی خارجی است.
و از جبلسراج به بغلان می رویم. کار شماری از پروژه های انکشافی در ولسوالی دیستلا و در ولسوالی بنوی ولایت بغلان به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شدند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان بشیر احمد غزالی از آنجا گزارش دارد.
یکی از این پروژه ها قیریزی نزدیک به 1 کیلومتر سرک داخل بازار ولسوالی دهسلا است که فیض محمد امیری ولسوالی دهسلا در مورد آن میگوید:
مردم بازار دهسلا تقریبا مشکلاتی که در داخل شهر نسبت نبود سرک قیر بود کاملا حل شده و در دیگر ولسوالی هایی که طرف خوز فرنگ و گذرگاه نور هم از این مسیر عبور مرور میکنند و حتی ولسوالی پلیسار اندراب هم از این مسیر ولسوالی دهسلا عبور میکنند، کاملا مشکلاتشان از لحاظ چیزی که اسفالت شده داخل شهر مرفوع گردیده.
مردم از تکمیل این پروژه ها که نیازمندی مبرمشان بود و خرسندند و میگویند پیش از این به مشکلات زیادی مواجه بودند ولی حالا که آرام شده اند میخواهند از آن به خوبی نگهداری نمایند.
اسم ما احمد جاوید است، عضو شورای قریه قلعه هستم. ما مینیسی یک کسی که به قریه زندگی میکنیم کوشش میکنیم که باید از خرابی چاها جلوگیری کنیم. پروژه های دیگری برای ما بتیاز
قبلا مردم نسبت نبود آب آشامیدنی با مشکلات گوناگون دچار بودند که فضل خداوند با حفری از این نوع حلقه چا مشکلات آب صحی از این مردم رفع میشه.
پروژه های عام المنفعه در قریجات تطبیق می شود، در مجموع برای مردم و کسبکارا کاریابی می شود.
و مهراب الدین ابراهیمی سخنگوی ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت بغلان میگوید پول این پروژه ها از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات پرداخته شده و اینکه قسمت اعظم از این پولها با کارگران محلی تعلق گرفته کار خوبی صورت گرفته است.
در قری قلعه پایان ولسوالی دیسلاب کار ساخت یا فاری نو حلقچای نیمه عمیق از طرف برنامه ملی میثاق شهروندی آغاز شد که از 276 فامیل مستفید میشن و هزینه از 1,612,000 افغانی است. همچنان 10 حلقچای نیمه عمیق در قریه شاکوش ولسوالی بنو به بهره برداری سپردیم که از 250 فامیل مستفید شدن و هزینه از 3,897,000 افغانی است که از طریق برنامه ملی آبرسانی فاری شدن.
ولسوالی های